أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث در رابطه با نکاح موقت بخش اول عرائض ما، همونطوری که اشاره کردیم قبلا، برمیگردد به اقوال ائمه علیهم السلام در این حوزه. اشاره شد بر این که مرحوم شیخ برعاملی 46 باب در این زمین آورده. باب اولش اباحت المتعه، و در این باب اباحت المتعه چند مسئله را ایشون مطرح کرده. یکی احتجاج ائمه به حلیت متعه به کتاب خدا. نکته بعدی بیان حکمت تشریع متعه. نکته سوم اعتراض بر تحریم عمر. نکته بعدی بیان حکم متعه، و بعد قضیه سیره نبی مکرم و معصومین و صحابه در متعه، و بخش بعدی امر نبی مکرم به انجام متعه. در بخش پایانی حرمت متعه تبیتاً. این در حقیقت فصولی است که در باب اول شیخ الرعاملی آورده. اما بخش اول احتجاج به حلیت متعه به کتاب. روایت محمد ابن یعقوب کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن ابی ندران عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر. در رابطه با سند روایت، خب محمد ابن یعقوب کلینی دیگه غنی از توصیفه. بحث اینجا عن عدت من اصحابنا. ما کلمه عدت من اصحابنا شاید بالای 300-400 مورد فقط در کافی داریم. حالا عدت من اصحابنا در اول سند، وسط سند یا آخر سند. ما وسط و آخر رو خیلی زیاد نیاز نداریم. شاید در وسط و آخر 2-3 مورد بیشتر در کافی نیامده. ولی اونی که مهم و اساسی هست، کلمه عدت من اصحابنا در اول سند که شیخ کلینی از اون نقل میکنه. اینجا دیگه آقایان بزرگان ما فقها از زمان مرحوم، برای شما عرض کنم، شیخ طوسی به این طرف، خلاصه معرکه آرا بود که آیا این عدت من اصحابنا اولا کیا هستند، ثانیاً آیا این عدت من اصحابنا همه سگه هستند یا نه، در وسط اینها کسی سگه وجود دارد یا نه. عزیزانی که در بخش رجال ما بودن، ما در پایه 8 قسمت پایانی اونجا تقریبا 3-4 صفحه پیرامون عدت من اصحابنا بحث کردیم، و مرحوم کلباسی در کتاب سماع المقال، شاید مفصل‌ترین کتابی است در رابطه با عدت من اصحابنا بحث کرده. من ندیدم کسی مثل مرحوم کلباسی درباره عدت من اصحابنا بحث کرده باشه. البته مرحوم محدث نوری هم در مستدرک بحث مفصلی دارد، و در سماع المقال بنده در پاورقی تا او اندازه‌ای که امکان پذیر بوده که نسبت به متن توضیحی داده بشود اینجا دادن عزیزان میتونن مراجعه کنن. ولی خلاصه سخن این هست: عده من اصحابنا مرویین عنهش در کافی، سه نفر بیشتر نیست. عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد، مثل بحث مورد نظر ما. عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی، عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد. یعنی مرویین عنه عده در تمام کافی که کلینی نقل میکنه حدود 300-400 مورد، این سه نفر: احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن خالد، احمد بن محمد سهل بن زیاد. این عده در هر سه مورد با همدیگه تفاوت داره. عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد یک گروهه، عدتون من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد یک گروه، عن احمد بن محمد بن عیسی یک گروهه. و خلاصه سخن این هست که در هر سه گروه افراد سلام علیکم سکه وجود دارد. یعنی اگر هر 10 نفر از سهل بن زیاد نقل می کنه، یکی دو نفر در لابلایی اینها سکه از برای ما کفایت می کنه. یک سکه هم باشد در میان عده برای ما کفایت می کنه. 100 نفر مطلبی را از یک آقای نقل می کند، 99 نفر ضعیفه، 1 نفر سکه برای ما کفایت می کنه. یعنی اگر 99 نفرم نبود، ما به این روایت استناد می کردیم. این رو عزیزان داشته باشند که ما تا آخر سال اینا رو تکرار نمی کنیم. خلاصه بحثی که من در کتاب المدخل آورده‌ام عبارت مرحوم نجاشی هست که در شرح حال کلینی نقل می کنه: کل ما کان فی کتابی. کلینی گفته هر که در کتاب من آمده، عده من اصحابنا عن احمد ابن عیسی، اینا کیا هستن؟ محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، از ادلای اصحاب شیعه هست. علی ابن موسی کمیدانی، داوود ابن کوره، احمد ابن ادریس، ابو علی الاشعری، از ادلا و کسانی که فوق وثاقته. علی ابن ابراهیم ابن هاشم که لا ینبغی فی وثاقت الرجل. پس هر کجا بیاد احمد عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی، ما در میان این 6-7 نفر 3 نفر از شخصیت‌های برجسته رباط شیعه داریم: محمد ابن یحیای قمی، احمد ابن ادریس، ابو علی اشعری اون هم قمی، علی ابن ابراهیم اون هم قمی. این نسبت به عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی. علامه حلی فرموده که هر کجا شیخ کلینی آمده عده من اصحابنا گفته عن احمد ابن محمد ابن عیسی، اونم برای شما کنم همون عبارت نجاشی را برده: و کلما ذکرت فی کتابی المشاردون عن احمد ابن محمد ابن خالد دومیش فهم علی ابن ابراهیم. هر کجا عده مرویین عنهش احمد ابن محمد ابن خالده، علی ابن ابراهیمه، همین برای ما کفایت میکنه. علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عدینه، احمد ابن عبدالله ابن امیه، علی ابن حسن هست. اونا هر که ضعیف هم باشن یا مجهول هم باشن، وجود علی ابن ابراهیم در اینجا برای ما کفایت میکنه. و قال کل ما ذکرته فی کتابی المشار الی عده من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، که بحث مورد نظر ما، فهم علی ابن محمد ابن علام سقتون، محمد ابن ابی عبدالله، محمد ابن الحسن، محمد ابن عقیل الکلینی، اینها در توشون دو نفر مورد وثوق داریم. پس هر کجا ادعا آمد مروی عنهش سهل باشد، ابن عیسی باشد یا ابن خالد باشد، ما دغدغه از نظر وثاقت سند نداریم. البته اون جایی که احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن خالد باشد سند قوی تره، اون جایی که در سهل هست سند یه مقدار وثاقتش کم رنگ تره، سکه هستن ولی در حد علی ابن ابراهیم، ابو علی اشعری، محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار، اونها جز شخصیت های برجسته و فقهای بنام قم بودن. پس این عبارتی که در اینجا ما در سند داریم، محمد ابن یعقوب الکلینی عن عدت من اصحابنا، عده ما مشکل نداریم در هر کجا بیاد. سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد معرکه آراست، ما سالهای گذشته مرد کردیم، حتی خود شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در رجالش میگه ثقتون، در فهرست میگه ضعیفون جدن. به همین شکل نجاشی علامه، خلاصه این معرکه آراست سهل ابن زیاد. من یادم هست درس اصول حضرت آیت الله وحید خراسانی می رفتیم سال 56 هجری، ایشون دو هفته تمام تو مسجد الماسی ایشون تدریس می کرد، دو هفته تمام بحث خالد ایشون رو اختصاص داد به بررسی وثاقت و عدم وثاقت سهل ابن زیاد، یعنی 10 روز تمام در این زمینه ایشون بحث کردن. حالا من یادداشت‌های اون زمان دارم، روز آخر نتیجه این شد الامرو به سهل سهلون، خیلی زیاد نباید تحقیری کرد در امر سهل، اسمش سهله و بررسی هم باید خلاصه سهلنگاری کرد و خیلی زیاد به تضعیفات توجه نکرد. و اضافه سهل ابن زیاد هم جزء کسانی هستن که روایات زیادی دارن، یعنی جزء خلاصه کثیر الروایه، یعنی بعد از علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم ما کمتر کسی داریم به اندازه سهل ابن زیاد روایت داشته باشه. و اگر ما بخواهیم روایات سهل را بنابراین که مرحوم آقای خویی در معجم آورده خدمت به خشخاش بگذاریم، این شکلی بریم، خلاصه علی ماند و حوزش. و فقهای ما هم در طول تاریخ غالبا به روایات سهل ابن زیاد عمل کردن و عمده همون تضعیف مرحوم شیخ طوسی هست که در فهرست میگه ضعیفون جدن. ولی آنکه که بنده نظرم هست، معمولا نظر اخیر فقیه حجته، یعنی اگر یک فتوای 10 سال قبل داد یک فتوای امروز حجته و ناسخ فتوای قبلیه. شیخ طوسی کتاب رجالش کتاب اخیر او هست و متأخر از فهرسته و لذا آنکه که برای ما حجت هست در تعارض قول مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، فرمایش ایشون در رجاله. البته من یادم هست از مرحوم آیت الله العظمی نجفی مرعشی که شون حدود تدریس میکردن، من توفیق داشتم یه مدتی در از محضرشون استفاده کردم، این مربوطه قبل از انقلابه، ایشون یک روایتی رو در حدود نقل کرد از سهل ابن زیاد و رد کرد و من بعد از درس خدمتشون عرض کردم که سهل ابن زیاد را استاد شما مرحوم مامگانی، خب مامگانی جزء خرلیتین فن رجاله، آی مرعشی هم شاگرد مامگانی بود در رجال، گفتم استاد شما سهل ابن زیاد را توثیق کرده، گفت نه شیخ طوسی تضعیف کرده. گفتم استاد شما میگه رجال شیخ طوسی متأثر از فهرسته. خب اینه قبول ندارم، اینه قبول ندارم، ولی علا ای حالین آنچه که تقریبا قرائن در دست هست رجال شیخ طوسی متأخره و فرمایش ایشون در توثیق برای ما حجته، نه در تضعیف. البته من دیروز بحثی داشتم، بعضی از دوستان چیز داشتن، سوال داشتن نسبت به امام راحل رضوان الله تعالی علیه در بحث ولایت ابوالجد که ایشون نظرهای مختلف داره. این نظرهای مختلف در یک فقی نقطه ضعف نیست، نقطه قوته که در نظر داشته باشید، چون نشان میده این فقیه پویاست، به روزه، یعنی هر روز دنبال بررسی مدرکه. امروز یک فقیهی فتوا میدهد فلان شی مثلا چنین هست، بعد از چهار روز مدرک جدیدی، روایت جدیدی دست میاره، ادله جدیدی از نظرش برمیگرده، چه بسا بعد از چند سالی مدرک جدیدی به دست میاد از اون نظرش هم برمیگرده. اختلاف فتوا در یک فقیهی مثل امام دایخویی، مثل علامه و غیره، اینها دلیل بر بروز بودن اینهاست. اینطوری نیست که فرض آقا برای شما عرض کنم 50 سال قبل یک مسئله رو نظر داده و نوشته، دیگه اصلا دنبال این نیست که چی هست یا چی نیست، دیگه اصلا اون بحث ول کرده و بعد جمع کرده گذاشته تو تاخته و رفته. علی حال این بحث هایی که از یک فقیهی به صورت متفاوت و مختلف نقل می کند، این در حوزه فقاهت مدح فقیه، نه ذم فقیه. و فقیه هم ما معتقد هستیم للمصیبه اجران و للمخطئه اجران واحد. همون مواردی هم که میاد از نظرش برمی گردد، نظر اولش خودش میگه خطا هست، برای خطایش هم خدای عالم خلاصه تفضلن به او اجر میدهد، ولو این که اجر واحد باشد. علی حال این علامه هم نسبت به سهل اینه داره، این چیز است. البته ما در رابطه با رجال علامه بحث زیاد داریم، چون بنده خودم شخصا عقیده دارم رجال شیخ طوسی در حقیقت مسوده شیخ بوده. اینم در ذکر آقایان باشه، یه روزی به دردتون میخوره. مرحوم شیخ طوسی این رجالش رو به صورت پیشنویس، عرب به پیشنویس میگه مسوده، پاکنویس رو میگن مبیزه. این کتاب ایشون مسوده ایشون بوده، یعنی مطالب رو یادداشت کرده بوده و حتی ظاهرا اینطور در میاد در زمان خود ایشون از این دفتر یادداشتش افرادی نسخه برداری کرده بودن و منتشر شده بود و مرحوم شیخ طوسی دیگه فرصت این که بتونه این پیشنویس را برداره پاکنویس کنه و منقح کنه فرصت پیدا نکرد و در خیلی از موارد هم اشکالاتی در کتاب رجال شیخ طوسی هست، همه برمیگردد به این مسوده بودنش. ولی این عرض ما شامل این مورد نیست. اینجا ایشون قاطعانه میاد سهل ابن زیاد را میگه ثقتون و ربطی به مسوده و مبیزه بودن نداره. بله، کتاب فهرست ایشون کتابیست که خودش تدوین کرده، ولی کتاب رجال کتاب یادداشت‌های ایشون بوده. البته اشکال اساسی که در این کتاب رجال هست، مثلا ایشون آمده یک راوی را مثلا در اصحاب امام صادق 3 جا نوشته، یک راوی سر یک جا نوشته بود مثلا از ذهنش رفته، دوباره مثلا بعد از مثلا 10 دفعه دوباره نوشته، بعد از 10 دفعه دوباره، یعنی اشکالات اینطوری داره. یا مثلا یک راوی را در اصحاب امام صادق آورده، همین راوی را هم در بخش فی من لم یرو عنهم آورده، اینا با هم خیلی زیاد چیز نداره. گرچه مرحوم میر داماد رضوان الله تعالی علیه در کتاب الرواش و السماویه ایشان آمده توجیه کرده، ولی توجیهات برای این هست که ما بتونیم خلاصه ساحت مقدس بزرگانی مثل شیخ طوسی رو خلاصه یه مقداری خلاصه گردفشانی کنیم یا گرد پاشی چیز کنیم، گرد پاشی بکنیم. وگر نه این اشکالات هست، معصوم فقط خدای عالم اون 14 نور پاک را آفریده و غیر از اون 14 نور پاک هر کس هر کاری بکنه اشتباه داره. اگر بگی من اشتباه ندارم، همین که میگه اشتباه ندارم خودش اشتباهشه. بله، پس بحث عدت من اصحابنا تمام شد. علی سهل ابن زیاد هم همینطور، علی ابن ابراهیم هم که اصلا نیازی به توصیف نداره، از ادله است. و عن ابیه ابراهیم ابن هاشم هم یه مقدار بین آقایان اختلافی است. و حال آن که کثیر الروایه ترین راوی ما ابراهیم ابن هاشمه، حدود 7000 خرده روایت داره، یعنی کافی 16199 روایت داره، تقریبا نزدیک نصف آن در سندش ابراهیم ابن هاشم قرار گرفته، پدر علی ابن ابراهیم. در بارشون توصیفات صریح نیامده که آستقتون جلیلون چه، فقط این هست که اول من نشر حدیث الکوفیین بگم ابراهیم ابن هاشم. ولی این رو عزیزان باز داشته باشن، اینها به عنوان یک ضابطه هست که ما همه جا این از این ضابطه باید استفاده کنیم. ابراهیم ابن هاشم وقتی آمد به حوزه علمیه قم، حوزه علمیه قم اون زمان دقیق ترین حوزه در مسائل حدیثی بوده. حتی اگر احساس میکردن یک راوی آدم خوبیه، جلیلیه، فقیه، مجتهده، ولی ایشون گاهن از ضعفا هم نقل روایت میکنه، با او برخورد میکردن برخورد خیلی تند، به طوری که اصلا شاید آدم تصور میکنه زیبندی حوزه علمیه نیست. اینطور برخورد کردن یعنی برخورد متناسب با ضعف نبوده. مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی از فقهای بنام حوزه بود. مثلا شما حساب کنید در حد مثلا مثل مراجع فعلی ما، مثلا آقای گلپایگانی، آقای مرعشی و دیگری، همچه موقعیتی در حوزه داشته. ولی رئیس حوزه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، ریاست حوزه در ایشون بوده. میاد احمد ابن محمد ابن خالد فقیه مسلم حوزه را از قم به کاشان تبعید میکنه. جرمش چیه؟ یا شما از ضعفا نقل روایت میکنی، خودت آدم خوبیه ولی دقت نمیکنی، از هر علق مزده میخوای نقل روایت کنی. عجیبه. مثلا سهل ابن زیاد رو تبعید کرد به ری تهران. خلاصه شمشیر از رو بسته بود نسبت به این قضایا. و البته این قدر شجاعت داشت این مرد نسبت به احمد ابن محمد ابن خالد، متوجه اشتباه کرده، رفت از کاشان آورد به قم، تجلیل کرد، در تشییع جنازه‌اش با پای برهنه شرکت کرد تا بتونه اعاده حیثیت بکنه. اینطوری نبود که یک مسئله را میگفت به جای جبران توجیه میکردن. علی حالم یک حوزه علمیه امچنینی بیاد از ابراهیم ابن هاشم 7000 روایت نقل کنه، اینها همه نشان میدهد از جایگاه رفیع علمی آقای ابراهیم ابن هاشم. و خود آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معجم وقتی میاد اقوال ضد نقیض رو نقل میکنه، آخر میگه آقا فلا ینبغ ریب فی وثاقت الرجل. نه، بحث اخبارگری جدا بود، اون یه درگیری بین کلامی ها و اخباری ها بود، از زمان امام صادق شروع شد. نه نه، اصلا احمد ابن محمد ابن خالد متهم به اخبارگری نیست. اگر اخبارگری به اون مفهوم عصر امام بگیم، خود احمد ابن عیسی رئیس اخبارگری هاست. خود احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس اخباری های قم بوده. علایه اخباری ها در برابر کلامی ها بودن، یعنی اینها در حقیقت یک سری مباحث عقلی را در روایات دخیل می دانستن. اونهایی هم که فقیه بودن و متکلم بودن. و یک سری نه، میگفتن فقط ما خبر رو ملاک قرار میدهیم، حدیث رو ملاک قرار میدهیم. و خود ائمه علیهم السلام هم از دست اخباری ها دل پرخونی دارند. امام صادق و امام باقر خیلی دل پرخونی دارند و اینها پدر یونس ابن عبدالرحمن رو در آوردن، پدر هشام ابن حکم رو در آوردن، هشام ابن سالم رو در آوردن، مؤمن اسحاق رو در آوردن. اونهایی که اگر اینها نباشه شیعه دیگه چیزی ندارد. ما اینها را حذف کنیم اصلا چیزی ما نداریم. یعنی اونهایی که در خط مقدم دفاع از حریم اهل بیت بودن اینها بودن. ولذا مثلا شما ببینید مؤمن اسحاق خب طوری بود در برخورد با علمای اهل سنت و بزرگان اهل سنت که ازش تعبیر میکردن به شیطان اتاق. یعنی شما بینید مناظراتی که مؤمن اتاق داره وقتی آدم میشنوه، آدم مطالعه میکنه از خوشحالی بال در میاره. یعنی این طور این آدم در علم کلام مسلط، در مباحث فن مناظره مسلط، شاید در فن مناظره، در فن مناظره ها نه از نظر علم، از هشام ابن حکم که بی نظیرترین شاگردان ائمه در مناظراتشون جلو بوده در فن مناظره. حتی راوی ابو بصیر کیه میگه من دیدم در مسجد کوفه نشسته داره بحث امامت رو خیلی واضح و روشن بیان میکنه، خلافت ائمه در اقتصاب خلافت توسط ابوبکر و عمر. رفتم جلو گفتم آقای مؤمن اسحاق من مدینه بودم، امام صادق من گفت از این حرفا نزنید. ببینید ادب رو نیاز چیز کنید. شون نگو آقا به شما چه مربوطه، نمیدانم تو خبر واحد هستی حجت نیست، من وظیفه‌م بهت. نه گفت آقا جان امام صادق به شما گفت از این حرفا نزن، فرمود که به منم بگید منم از این حرفا نزنم. گفت نه به من بگید. گفت پس شما به وظیفه خودت عمل کن. یعنی در حقیقت فضولی به تو نرسیده، ولی این خیلی محترمانه و مؤدبانه. بعد راوی عصبانی شد از این قضیه، آمد خدمت آقا امام صادق در مدینه، آقا جان شما به ما میگید از این حرفا نزنید، چنین چنان و مؤمن تام اینطوری. حتی من رفتم حرف شما را هم زدم به من اینطور جواب داد. حضرت فرمود بله به شما گفتم نزنید، او گفتم بزن. چرا؟ چون شما یه حرف میزنید بلد نیستید، ادب حوار و مناظره ندارید، تو جل فرو میرید، حکومت میاد خیرتون رو میگیره میندازه تو خلفتانی اونجا آبخونت میخوری. چهار تا روایت میخواد برای مردم نقل کنه از من محروم میشید. ولی مؤمن تاق ادب حوار، ادب مناظره، آداب مناظره بلده. هر کجا میاد حرف میزنه سریع میپره از اونجا و رد پایی هم نمیگذاره، رد پا از خودش نمیگذاره، ولذا اون وظیفه خودش عمل میکنه. شما میگید شاید این قضیه خیلی برای ما ساده باشه، حتی شنیدنش نقل کردنش، ولی شما به عمق قضیه برید نشان میده چه جایگاهی داشته مؤمن تا. خب شما ببین در رابطه با برخورد حضرات اخباریین یا اهل حدیث شیعه با مؤمن تاق چقدر تو پدر صاحب بکره در آوردن، یا شما یونس ابن عبدالرحمن در عصر امام رضا و امام جواد تقریبا میشه گفت شاخصترین محدث شیعه در خط مقدمه. خب نماینده امام در مصره هست، وقتی میاد خدمت امام مشغول صحبت بوده، یک دفعه خادم میاد بگه آقا جان یک تعدادی از پیرمردای بصره آمدن اینجا و با شما کار دارن. امام گفت یونس بن عبدالرحمن رو قشنگ دقت کنن استاد، او برو پشت پرده بنشین تا من نگفتم نباید بیای اینجا. چون امام فهمید که نه اومدن از یونس بن عبدالرحمن شکایت کنن، فهمیدن ایشون اومده خدمت امام در مدینه، تعدادی خلاص از این پیرپاتال ها و برای شما کنم ریشت ایدا را جمع کردن که بیان شهادت بدن بر این که یونس بن عبدالرحمن مرتد منافق کافر چیه 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 چیه. خود یونس بن عبدالرحمن نقل میکنم اینا شروع کردن علیه من حرف زدن. گفت امام همینطوره میگه بله 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 میگو بدنم داشت میلرزید، قطرات اشکم جاری، که بعد از این دیگه خلاصه دیگه کارم تمام شد، دیگه امام خلاصه حکم اعدام ما را جد. بعد از اینکه اینها رفتن، یونس بن عبدالرحمن گفت من اشاره کردم بیا، اومدم بیرون، گفت افتادم دست پای امام، گفتم آقا جان والله من غیر از فرمایشات شما چیزی برای اینا نقل نمی کنم، برداشتی که از روایات شما و از داد شما داریم چیزی به اینا نقل نمی کنم، اینا برداشتشون از حرفای من برداشت غلطیه، من والله اینی که داره اینطور اینا تعبیر داشتن من همچه عقیده‌ای ندارم. امام خیلی دیگه داره یونس بن عبدالرحمن دلز میکنه، تقریبا آرام و قرار نداره. گفت یونس بن عبدالرحمن اگر در دست تو طلا باشد و مردم بگویند این پشگله، یا در بعضی از روایات داره بگن این برای شما ارسانم کلوخه، آیا گفتار مردم ارزش این طلا را کم می کنه؟ گفت عرض کردم خیلی. گفت اگر در دست کلوخی می گیری، مردم بگن در دست یونس بن عبدالرحمن طلا، آیا گفتار مردم این کلوخ را ارزش می ده؟ گفت یونس بن عبدالرحمن تلاش کن امام زمان از تو راضی باشد، امام زمان از تو راضی باشد، تمام مردم علیه تو حرف بزنن از ارزش و جایگاه تو چیزی کم نمی کنه. اگر امام عصرت از تو راضی نبود، تمام مردم تو را مد ثنا بکنن، هیچ ارزشی بر تو افزوده نمیشه. خدا می دانه من وقتی این روایت رو هر وقت می بینم می خوانم بدنم می لرزه که آیا این روز این کاری که ما داریم میکنیم عمل کرده ما مرضی مولای من ولی از ارواح نافدا هست یا مرضی آن بزرگوار نیست. علی حال خود بحث اخباریگری در عصر ائمه، این آقای مدرسی کتابی دارد اگر اشتباه نکنم مقدمه بر فقه شیعه، برای شما عرض کنم در مقدمه این کتاب حدود 50-60 صفحه ایشون تاریخ اخباریگری رو از عصر معصوم تا عصر وحید بهبهانی که اوج اخباریگری فاسد ها به رهبری مولا محمد امین استرابادی ایشون مفصل بحث کرده. من ندیدم کسی اینطور تاریخ اخباریگری رو بحث کرده باشه. البته ما حرفهای مدرسی رو در مسائل کلامی قبول نداریم، ایشون رو کاملا آدم منحرف میدانیم در مسائل اسمت و ذلائل، ولی در رابطه با فقه ایشون آدم توانمندی و خوب کار کرده. بله ایشون آمریکا هستن، داماد آقای آتلا معلاتی. بله بله ایشون حتی الان خیلی از وهابی ها و نمیدونم لائک ها و اینا همه به استناد حرفای این دارن علیه شیعه میگازن. چی همون مدرسی؟ بله عرضم شذوذاتشون زیاد داره، حالا اینها جایی رو خراب نمی کنه. ایشون اصلا در این کتابی داره که بله مکتب در فرایند تاریخ، بله ایشون یعنی در اینجا آمده کل فرهنگ شیعه رو خلاصه چوب حراد زده و چیزی نگذاشته از شیعه، یعنی آمده آنترا که بزرگان ما از زمان شیخ مفید تا امام و آقای خویی بنا نهاده بودن همه را برده زل گذاشته و همه را ویران کرده. و یکی از چیزهایی که دوستان باید این مداری کار کنن الان در محیطهای دانشگاهی خیلی روش دارن مانور میدن همین حرفه های بی اساس ایشون هست. بله اسمت رو زیر سوال برده، امامت رو زیر سوال برده، علم غیب ائمه رو زیر سوال برده، یعنی چیز دیگه نگذاشته خلاصه از قداست های شیعه بماند. خب این رو دیگه پس ما اینجا علی ابن ابراهیم عن ابیه داشتیم، ابن ابی ندران هم عبدالرحمن ابن ابی ندران سقه هست، لساقتش اتفاقیه، عاصم ابن حمید به طاقتش اتفاقی ان ابی بصیر. اینم من عرض کنم دیگه بحث رو تمام کنیم. ابی بصیر ما در روایات زیاد داریم، حدود 300 خورده ما روایت داریم ان ابی بصیر. خود ابی بصیر هم معرکی آراست که اصلا مراد از این ابی بصیر چی هست، آیا این سگه هست یا غیر سگه. خیلی از بزرگان ما، حتی خود علامه هدی رضوان الله، من دیدم خیلی از جهار روایت رو رد میکنه، میگه ابی بصیر در این سند مشترک بین سگه و ضعیفه و نتیجه تابع هست مقدماته و روایت ضعیف. حتی بعضی از بزرگان کتاب مستقلی نوشتن، مرحوم آقای خونساری کتابی دارد رسالتون فی ابی بصیر، سه چهار تا رساله من دیدم فقهای ما در رابطه با ابو بصیر نوشتن. یکی از کتابهایی که واقعا جانانه کار کرده مرحوم کلباسیه، کتاب سماع المقال. خلاصه من توصیه میکنم به دوستان این کتاب رو نه یک بار، یک چهار بار از اول تا آخر مطالعه کنن. نکات خیلی ظریفی داره، به تعبیر بعضی از اعاظم کتاب بی نظیر در قواعد و کلیات علم رجاله. یعنی در حقیقت آجای سبحانه در این کلیات علم رجال هر چه دارد 90% این کتاب استفاده کرده. و این کتاب رو من 3 سال تمام شبان روزم رو گذاشتم برای تحقیقش. الحق این 3 سال برای من معادل 300 سال حوزه برای من منفعت داشت. یعنی نکاتی من در این 3 سال از مسائل رجالی استفاده کردم که در لابلای این کتابها و درسهای حوزوی گیر آدم نمیاد. البته چاپش هم تمام شده، بنا بود آجای مقتدای گفت ما بانی پیدا کردیم که دوباره چاپ بشه و خلاصونم تحویل مصدر داد. در رابطه با ابو بصیر یک تعبیری دارد آقای خویی، بله ابو بصیر عضو محمد بودم 300 تا 2275 روایت داریم، عضو محمد 2275 روایت داریم در کتب عربه در سندش ابو بصیر قرار گرفته. یعنی اگر ما آمدیم خلاصه چوب حراد و ابو بصیر زدیم، یعنی 2500 روایت خودمون رو چیکار کردیم؟ 2250 روایت رو زدیم به هوا. اگر آمدیم اینجا تثبیت کردیم که ابو بصیر سگه هست، مشترک بین سگه و ضعیف نیست، 2200 روایت رو چیکار کردیم؟ حجیتش رو تثبیت کردیم. برای شما عرض کنم آقای خویی کتابی دار، آقای خونساری هستم، رسالتون فی ابی بصیر. مرحوم محقق توسری کتابی دارد از در نظیر فی المکنین به ابی بصیر. و مرحوم کلباسی هم عرض کردم در سماع المقال جلد اول صفحه 298، اونجا ایشون حدود 50-60 صفحه در این زمینه بحث کرده. آقای خویی یک جمله خیلی قشنگی داره، یک جمله اوتو کشیده و زیبا و ظریف و شاید نتیجه عمل آقای کلباسی هم همین هست. ایشون میفرماید بر اینکه ابی بصیر اونجایی که مطلق میاد، حالا بعضی وقت ابو بصیر المکذوب، ابو بصیر المرادی، نمیدونم ابو بصیر البصری، اونایی که مقید میاد اون دیگه مشخص جا خودش پیدا کرده. ابو بصیر مطلق بدون پسوند ایشون میاد میگه مراد از این ابو بصیر یحیی بن ابوالقاسم هست، یحیی بن ابوالقاسم هست که وثاقتش اتفاقیه. کسی در وثاقت یحیی بن ابوالقاسم ابو بصیر هیچ حرفی ندارد. و یا نه مراد از ابو بصیر لیث ابن بختری هست، بختری نخوانیم، لیث ابن بختری هست، اون هم باز وثاقتش اتفاقیه. پس ابو بصیر در هر کجا میاد به صورت مطلق یا یحیی بن ابوالقاسم هست یا لیث بختری هست. کلاهما سقطان از تردد بین سقطین یا ابو سقاط یا الاشتراط به این استقاد لا یزر رو به اعتبار راوی. پس بنابراین ما در تمام سندهایی که ابو بکر قرار میگیرد هیچ مشکل سندی نخواهیم داشت. من این سه تا نکته ای که امروز عرض کردم دوستان این رو انشاءالله یادداشت میکنن که یک دفتری که مخصوص مطالب ضروری هست، اساسیست که اینها باید مثل حمد سوره برای ما ملکه باشد. اینا دیگه درس نیست که ما بخوانیم فقط یک جای یادداشت کنیم. بحث عدت من اصحابنا بود، بحث ابراهیم ابن هاشم بود و بحث ابو بصیر بود. بله بحث سهل ابن زیاد 4 تا شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.